وعده ظهر جمعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. قصه‌ای با نام پند دریا. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. هر کی بنده خداست بگه یا خدا. و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار و خوش چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی این طور حکایت و روایت کردند که سالها پیش در شهری و دیاری که شاید الان از اون نام و نشونی هم نمونده باشه تاجری زندگی میکرد، تاجری که از مال و منال دنیا هیچ چیز کم نداشت و صاحب ثروت و مکنت فراوون بود و عده زیادی کنیز و غلام هم به خدمت او کمر بسته بودند و از قبل او لقمه نونی میخوردند. بله عزیزان، مال و ثروت فراوون و بی حساب و کتاب تاجر باعث شده بود که در اون شهر همه مردم از پیر و جوان تا خرد و کلون او رو بشناسن و وقتی میخوان برای هم از شخصی که خیلی پول داره مثال بزنن بی اختیار اسم او رو بیارن. و وقتی هم که چنین میشد و در جمعی اسمی از او به میون میومد، حاضران و ناظران دعای خیر نثارش میکردن و نامش رو به نیکی میبردن. میدونید چرا؟ آخه اون بنده خدا یعنی تاجر قصه ما با داشتن اون همه مال و ثروت بی حد و حساب هرگز مثل بعضی از آدمای بی اصل و نسب و تازه به دوران رسیده که تا رنگ چند تا سکه رو میبینن خدا رو فراموش میکنن و از این رو به اون رو میشن رفتار نمیکرد. بله، او نه تنها اسب غرور رو در جاده بی خبری و دوری از مردم نمیتاخت، بلکه سعی میکرد از اون پیاده بشه و لباس تواضع و فروتنی برتن کنه و با مردم کوچه و بازار حشر و نشر داشته باشه و تا جایی هم که میتونه به داد مردم حاجتمند و گرفتار برسه. و اما عزیزان، قصه ما از اونجا شروع میشه که روزی از روزها مرد تاجر یکی از غلامانش رو به حضور طلبید. غلامی که تاجر او رو مثل چشماش دوست داشت و در سفرها و مجالس و جشنها همیشه او رو همراه خودش می برد. بله، غلام حاضر شد و تاجر خونه یه دوست تاجر در شهر دیگه ای بود. بنابراین غلام اسب رو زین کرد و راه خونه اون مرد رو در پیش گرفت. چند ساعتی اسب تاخت تا به اون شهر رسید. بعدم پرسون پرسون سراغ خونه اون مرد تاجر رو گرفت تا بالاخره بعد از مدتی خودش رو در مقابل یه در چوبی بزرگ و گلمیخای درشت اون دید و فهمید که به مقصد رسیده. از اسب پیاده شد و کوبه در رو به صدا در آورد و منتظر موند. چند لحظه که گذشت صدای پایی از پشت در شنیده شد و بعد لنگه ای از در روی پاشنه چرخید و مردی روبروی غلام ایستاد. غلام با دیدن هیکل درشت او لحظه‌ای مات و مبهوت موند و بعد در حالی که لبخندی روی لبهاش نشسته بود جلو رفت و گفت: توی طاووس؟ و طاووس هم در حالی که چشماش از شادی برق می‌زد با لبخند گفت: توی کابوس؟ دوست قدیمی؟ چقدر از دیدنت خوشحالم. خدا رو شکر که بعد از سالها دوباره چشمم به جمالت روشن شد. بله، طاووس این رو گفت و بعد دو دوست خندان و پرشتاب به سوی هم پریدن و همدیگر رو مثل جان شیرین در آغوش گرفتن و سر بر شونه هم اشک شوق ریختن. بله یاران، دو دوست قدیمی وقتی همدیگر رو شناختن و چاق سلامتیاشون تموم شد، طاووس پرسید: خب رفیق عزیز، بگو بدونم چطور شد که گذارت به این طرفا افتاد؟ کاووس گفت: از طرف اربابم برای اربابت تاجر محمود پیغامی دارم. طاووس سر تکون داد و گفت: ولی اون هنوز از بازار برنگشته. و بعد نیم نگاهی به خورشید وسط آسمون که با شدت و حدت میتابید انداخت و ادامه داد: ولی هر جا باشه این دم و اون دم سر و کلش پیدا میشه. کاووس گفت: خوبه، پس همین جلوی در وای میستم تا بیاد. کاووس با شنیدن این حرف زد زیر خنده و گفت: عجیبه ها، با اینکه سال هاست که از شروع زمان اسارت و بردگیمون میگذره، ولی تو هنوز مثل همون اولا خجالتی و با شرم و حیا هستی. آخه دوست عزیز، از رنگ رخت معلومه که خسته راه و محتاج درنگ و استراحتی. پس به جای این تعارف و تکلفا بهتر پا به حیات بذاری تا شربتی بنوشی و دمی آروم بگیری. تازه من بعد از گذشت این همه سال حرفها و درد دلای زیادی دارم که دلم میخواد اونها رو با تو در میون بذاره. کاووس که خودشم حرفهای زیادی برای گفتن داشت، از شنیدن حرف دوست قدیمی خودش خوشحال شد و افسار اسب رو به ستونی بست و همراه طاووس وارد خونه محمود تاجر شد. کاووس نگاهی تو اون حیات انداخت و پرسید: گفتی که همیشه همین جایی، درسته؟ طاووس آهی کشید و گفت: آره، الان 10 سالی میشه که همین جا هستم. یعنی از همون روزی که سر بازار فروخته شدیم و از هم جدا افتادیم، مثل مرغ پابند همین حیاتم. کاووس سری تکون داد و گفت: خوش به حاله. خوش به حالت که راحتی. طاووس همونطور که روبروی کاووس روی تخت نشسته بود گفت: ای امان از دست این اربابا. بله، حتما ارباب تو هم مثل ارباب من بدعنق و تندخو و بداخلاقه و تا انجام کاری چند دقیقه پس و پیش میشه زود از کوره در میره. کاووس سری به علامت نفی تکون داد و میخواست چیزی بگه که طاووس ادامه داد: خب فهمیدم، حتما ارباب تو هم مثل ارباب من بعد از سالها کار کردن تو خونه و حجرش هنوز بهت اعتماد نداره و حتی در مورد کوچکترین چیزها هم نظر تو رو جویا نمیشه. بعد نفسی تازه کرد و ادامه داد: کار چی؟ اربابت زیاد ازت کار نمیکشه و در عوض کم بهت غذا نمیده؟ کاووس لبخند معنیداری زد و گفت: نه رفیق، اشتباه نکن، هیچ کدوم از اینایی که تو گفتی مشکل من نیست. باید بدونی که ارباب من مردی بزرگوار و با خدا و مهربونه. او تو کارها منو مثل شریک خودش میدونه و اغلب با من شروع مشورت میکنه و در سر سفره طعامم تا جایی که بخوام خوردنی و نوشیدنی در اختیارم میذاره. و خلاصه بگم که او مثل فرزندش منو دوست داره. طاووس به سرتاپای کاووس نگاه کرد و بعد گفت: منو بازیچه دست خودت کردی و داری مزاح میکنی رفیق؟ خب جان من، اگه حال و وضع تو این باشه بگو که تو خونه پدرت هستی، دیگه غمت چیه؟ کاووس آهی کشید و گفت: میدونی بعضی وقتا محبت و علاقه زیادم باعث دردسر و بدبختی آدم میشه. حالا شده حکایت من. آره، ارباب من به خاطر کارش دائم در حال سفر تجارته. هنوز عرق سفر چین و ماچین از تنش خشک نشده راهی شام و حلب میشه و هنوز رنج سفر شام رو بر تن داره که سر از روم و قسطنطنیه در میاره و بالاخره همینطور سفر پشت سفر ادامه داره. بدبختی اینه که به خاطر اعتماد و اطمینانی که به من داره تو تمام این سفرها منو هم با خودش میبره و به همین خاطرم آسایش و آرامش من به هم خورده. طاووس بعد از شنیدن این حرفا خنده تمسخرآمیزی کرد و در حالی که از حرفای کاووس هرسش گرفته بود گفت: ای بابا، تو همچین اول کار از حال و وضعت نالیدی که من فکر کردم تو جهنم افتادی، ولی حالا که لب باز کردی و حرف زدی فهمیدم که نه، تو بهشتی و قدر نمیدونی. بنده خدا، وضع و حال تو رو من حتی تو خوابم نمیبینم. من آرزومه که برای یه بارم شده پامو از توی خونه بیرون بذارم، اما مگه میشه؟ اون وقت تو از سفر کردن مینالی؟ مگه نشنیدی که شاعر گفته بسیار سفر باید تا پخته شود خامی؟ کاووس نگاهش رو از درخت چتری که در زیر سایش نشسته بود گرفت و گفت: آره، اما به شرطی که این پختگی اونقدر نشه که باعث سوختن و خاکستر شدن آدم بشه. بله دوست من، درسته که سفر خوبیای زیادی داره، ولی باید با مشکلاتم پنجه در پنجه بندازی. همراه سفر دوری از زن و فرزند و خیشان و یارانم هست. همراه سفر غم تابیدن آفتاب داغ بیابون و هماغوش شدن با گشنگی و تشنگی و راه سپردن در بیابونای خشک و سوزانم هست. و بالاخره از همه مهمتر، در سفر خطر دزدان و حرامیان و غارت مال و از دست رفتن جان هم در میونه. برای همین من از هر چی زندگی اینجوری سیر شدم و میخوام اگه بشه فکر دیگه برای خودم بکنم. طاووس با غیظ گفت: هیچ معلومه چی میگی؟ مگه خوشی زیر دلت زده؟ تو بهترین موقعیت و کار و زندگی رو داری، آخه چرا با این حال و وضع میخوای لگد به بخت خودت بزنی؟ طاووس با بی‌اعتنایی گفت: به هر حال من تصمیممو گرفتم و میخوام با اربابم صحبت کنم تا شاید دست از سرم برداره و از به سفر بردن من صرف نظر کنه. بعد نگاهش رو تو باغچه خونه محمود تاجر انداخت و گفت: آخ که چقدر دلم میخواد توی همچین جای ساکت و دنج و باصفایی بودن. طاووس که انگار منتظر این حرف بود گفت: خب کاری نداره، اگه مایل اینجا باشی میتونی جاتو با من عوض کنی. طاووس فکر کرد و گفت: من با کمال میل حاضرم، اونتا باید ببینم که صاحبامونم به این کار تن میدن یا نه. طاووس در حالی که گل از گلش شکفته بود با خودش گفت: من که هر جور شده اربابمو راضی میکنم. طاووس انگار که چیزی یادش اومده باشه یه دفعه گفت: راستی، حتی اگرم این کار عملی بشه باید یه مدت صبر کنی، چون ارباب من سفری دریایی در پیش داره و من قول دادم که در این سفر همراهش باشم. طاووس با خوشحالی گفت: اشکال نداره، تو هر زمان که اراده کنی من در خدمتت حاضرم. بله عزیزان، و با پایان گرفتن این حرف طاووس در حیاتم به صدا در اومد و تاجر محمود هم از راه رسید و کاووس پیغام اربابش رو به او رسوند و به دنبال کارش رفت. کشتی مثل یک نهنگ چوبی آروم در کنار ساحل خوابیده بود و هرچه تو شکمش میریختن سیر نمیشد. بله، به هر طرف که چشم میگشت و نگاه گذر میکرد، کس یا کسانی دیده میشدن که شتابان به طرف کشتی میرفتن یا از اون بیرون میومدن. همه در حال جنب و جوش بودن و هر کس رو که میدیدی کیسه ای و انبانی و صندوقچه‌ای در دست داشت و راه کشتی رو در پیش گرفته بود. در این میون تاجر و غلامش کاووس در گوشه ای از اون کشتی بزرگ در حال مرتب و ردیف کردن صندوقچه ها و انبانهای مال و تجاره بودن. اونا چند ساعتی تون هوای شرجی و آفتاب داغ ساحل تقلا کردن و عرق ریختن تا اینکه بالاخره مال و تجاره ها رو در گوشه ای از کشتی جا دادن و نفس راحتی کشیدن. بله، اونا از طرف مال و تجاره ها که خیالشون راحت شد دست و صورت رو صفایی دادن و رفتن تا رنج گرسنگی رو از شکم پاک کنن و چیزی بخورن. نهار که خورده شد دیگه کار زیادی رو زمین نمونده بود. حالا هر کس هر چی که داشت با چنگ و دندون و به هر مصیبتی که بود به کشتی رسونده بود و منتظر بود تا کشتی به هیکل گندش تکونی بده و به حرکت در بیاد و او رو به مقصد و سرزمینی که قصد رفتن به اون رو داشت برسونه. ناخدا که از این اوضاع و احوال آگاه شد و فهمید که مسافرها در جای خودشون آروم و قرار گرفتن و انتظار حرکت رو می کشن، درنگ نکرد و با چند فریاد پیاپی و کشدار به ملوانها فهموند که وقت رفتنه و باید لنگرها رو بالا بکشن و بادبونها رو باز کنن و راه مقصد و دریا رو در پیش بگیرن. بعدم ملوان ها فوری دست به کار شدن و چیزی هم نگذشت که کشتی تکون محکمی خورد و از جا کنده شد. با تکون خوردن کشتی و به حرکت در اومدن اون، کاووس هم تکون سختی خورد. او که ششدنگ هوش و حواسش پیش مرغای دریایی و نغمه دلنشین اونها و همینطور صدای امواج آروم دریا بود، یه دفعه به خودش اومد و دید داره روی عرش ولو میشه. بنابراین فرز و سری دست انداخت و دیواره چوبی کشتی رو چسبید و به زور خودش رو سرپا نگه داشت. مرد تاجر که در چند قدمی کاووس ایستاده بود لبخند زنان گفت: چی شده؟ مثل اینکه عظمت و زیبایی دریا و مرغان خوش الحان اون از خود بی خودت کرده و هوش و حواسی برات نذاشته. کاووس خودش رو جمع و جور کرد و در حالی که صداش از هیجان و ترسی مبهم می لرزید گفت: بله ارباب، بله همینطوره که میفرمایید. مرد تاجر به علامت تأیید سری تکون داد و گفت: بله، راستی راستی که دریا خیلی با عظمت. نه تنها برای تو که اولین باره که به مسافرت دریایی میای، بلکه برای منم که بارها و بارها در دل بیکران اون به سیر و سیاحت پرداختم دیدنی و تازه است. القصه دوستان، مرد تاجر که بو برده بود عظمت دریا غلامش رو گرفته و ترس و وحشت به دل او انداخته، تا میتونست از دریا و خوبی ها و زیباییاش حرف بزنه آورد تا دل او رو آروم کنه. اما با همه این احوال کابوس توی عالم خودش بود. حالا از شور و نشاطی که در کنار ساحل و وقت سوار شدن کشتی بهش دست داده بود خبری نبود، بلکه به عکس هر چی تو دل دریا پیشتر می رفتن سایه ترس و وحشت بر وجودش بیشتر سنگین می کرد. بله، حالا اون نه تنها از دیدن دریای بیکران و موجهای ریز و درشت اون لذت نمی برد، بلکه با نگاه به اونها تنش مورمور می شد و لرزه بر اندامش می افتاد و این فکر که ممکنه هر لحظه کشتی بازیشه دست امواج بشه و به قعر دریا بره و او که شنا کردن هم نمی دونه در یک چشم برهم زدن از شکم یک کوسه بزرگ یا نهنگی عظیم و جسه سر در بیاره، مثل خوره به جونش افتاده بود و ولش نمی کرد. باری روز داشت به انتها می رسید و سنگینی سایه های غروب بر سر دریا سبب می شد که کاسه ترس و وحشت کاووس لبریز بشه و او آه و ناله سر بده و
بیقراری آغاز کنه. تاجر که بیقراری و ترس و وحشت غلام رو دید، علت رو جویا شد و کاووس گفت: دستم به دامن درب، تو رو به خدا کاری کن، تو رو به هر کس که میپرستی بگو ناخدا منو به ساحل برگردونه. تاجر لبخند تمسخرآمیز زد و گفت: وسط دریا شوخی گرفت و جوون، این حرفا چیه که میزنی؟ کاووس در حالی که رنگ به صورتش نمونده بود و ترس و وحشت از صداش میبارید گفت: نه ارباب، صحبت شوخی و اینجور حرفا نیست. حقیقت اینه که من این دریا رو دشمن خودم میدونم و ازش میترسم. با بیرون اومدن این حرف از دهن کاووس، چند نفر از کسانی که اون اطراف استاده بودن زدن زیر خنده و در گوش هم چیزایی گفتن. تاجر همونطور که در کنار شاگردش ایستاده بود بازم لبخندی زد و گفت: اصلا سر داره میارن.
تو گرفه چک شد؟
تا یکی دو ساعت پیش کلی از دریا و خوبیاش حرف بیزدی، اما حالا از این رو به اون رو شدی و داد و فریاد میکنی و آه و ناله سر میدی. کاووس گفت: بله، من از دریا تعریف می کردم، ولی این مال وقتی بود که کنار ساحل بودی،
نه حالا که وسط دریا هستی.
حالا من از این همه آب دریا و تکون خوردنهای کشتی می ترسم. حالا این فکر و دغدغه رو دارم که نکنه آب دریا به جوش و خروش در بیاد و ما رو به کام خودش بکشه. تاجر دستی به شونه کاووس زد و برای دلداری او خنده‌ای زورکی کرد و گفت: تو دچار وهم و خیال شدی جوون، وگرنه این حرف رو نمی زدی. بعد به مردمی که گله به گله توی کشتی نشسته بودن و با هم حرف می زدن و صدای شوخی و خنده هاشون همه جا رو پر کرده بود اشاره کرد و ادامه داد: ببین این مردم چقدر آروم و بیخیال تو کشتی نشستن و می گن و می خندن. خب اگه کشتی جای ناامنی بود که این کار رو نمی کردن. اصلا اگه کشتی جای ناامنی بود این همه آدم با اون مسافرت نمی کردن. پس ازت می خوام که غم به دل راه ندی و دندون رو جیگر بذاری تا به مقصد برسی. القصه دوستان، تاجر هرچه کلام و نصیحت بلد بود به گوش غلام خون تا خاطر آشفتش رو آروم کنه، اما گفته های او جز اوج گرفتن داد و فریاد های غلام نتیجه دیگه‌ای به دنبال نداشت. و خوب گفتن که در سیه دل چه سود خواندن وعظ، نرود میخ آهنین در سنگ. باری با اوج گرفتن ناله ها و فریاد های غلام، جمعی از مسافران از سر دلسوزی و کنجکاوی به گرد او حلقه زدن و زبون به پند و اندرزش باز کردن. اما اونا هم هرچه بیشتر گفتن کمتر نتیجه گرفتن و غلام همچنان روی حرفش ایستاده بود و نعره زنان میخواست که به دادش برسن و او رو از اون وضع نجات بدن. الحکایت، نعره ها و فریاد های اجزامیز کاووس همه مسافران کشتی و از جمله تاجر رو مستعصل و بی‌حوصله کرد، اما هیچ کس چاره کار رو نمیدونست. در میون پیری جهان دیده که ساکت و آروم گوشه نشسته بود و اوضاع و احوال رو زیر نظر داشت از جاش بلند شد و گفت: خب مردم، میخواید شما را از آزار نعره های این غلام نجات بدن؟ همه از خدا خواسته یک صدا گفتن: اگه این کارو بکنی دعاگوت میشی. پیرمرد گفت: بسیار خوب، پس قول بدید در مقابل هر کاری که میکنم ساکت بمونید. مردم هم قول دادن. بعد پیرمرد چند ملوان قوی هیکل رو صدا کرد و بهشون دستور داد که دست و پای غلام رو بگیرن و او رو توی آب دریا بندازه. ملوان ها اول حاضر به این کار نبودن، ولی وقتی که پیرمرد سر در گوش اونها برد و چیزی توی گوششون زمزمه کرد، دستورش رو اجرا کردن. بله دوستان، و کاووس یا همون غلام یه وقت چشم باز کرد که دید با امواج دریا دست به گریبانه و این دم و اون دمه که دریا او رو به کام خودش بکشه. کاووس که مرگ رو جلوی چشماش میدید و نزدیک بود از ترس قالب تهی کنه، دیوونه وار توی آب بالا و پایین میپرید و با دهنی که آب در اون موج میزد فریاد میکشید و کمک میخواست. مردم با با چشمانی که از تعجب گرد شده بود شاهد دست و پا زدن‌های غلام بودم، اما هیچ کس نمی‌دونست که مرد جهان دیده از این کارش چه منظوری داره. لحظه ها می‌گذشتند و با گذشت اونها فریادهای غلام هم بی‌رمق و ضعیف می‌شد و حرکت دستاش هم رو به کندی می‌گذشت. پیرمرد وقتی که دید چیزی نمونده که امواج دریا غلام رو به کام خودشون بکشن و کارش رو یکسره کنن، زود به ملوان‌ها دستور داد که طنابی توی آب بندازن و او رو نجات بدن. ملوان‌ها همین کار رو کردن و سرانجام غلام رو نجات دادن و به داخل کشتی آوردن. غلام لرزون و ترسون وارد کشتی شد و بعد لباسی عوض کرد و آروم و ساکت در گوشه ای از کشتی نشست. مسافران با دیدن این وضع انگشت حیرت به دندون گزیدن و بعد در حالی که تاجر پیشا پیش اونها در حرکت بود به سراغ پیرمرد که در انتهای کشتی نشسته بود رفتن. نزدیک پیرمرد که رسیدن مرد تاجر پرسید: ای مرد جهان دیده، تو ما رو راحت کردی و آرامش رو به کشتی برگردوندی. حالا بگو بدونم در این کار چه حکمتی بود؟ پیرمرد لبخندی زد و گفت: غلام شما کشتی رو جای ناامنی میدونست. برای همینم داد و فریاد سر داده بود. در حالی که وقتی توی امواج دریا گرفتار شد تازه فهمید که نه، جاش توی کشتی امن بوده و او خبر نداشته. بنابراین وقتی دوباره به کشتی برگشت، قدر این نعمت یعنی آسایش و آرامش رو فهمید. همونطور که قدیمی‌های ما هم گفتن، قدر عافیت کسی داند که به مصیبت دچار می‌شود.